به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر یکایی که شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد همراهان برنامه اقتصاد مجازی، عصرتون بخیر. دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اون دست از شنوندگان رادیو اقتصاد که در برنامه‌های گذشته با ما همراه بودند در اقتصاد مجازی مطلعند که چند برنامه است در ادامه مباحث کسب و کارهای اینترنتی از آموزش مجازی و الکترونیکی صحبت کردیم. در برنامه در مورد زیرساخت‌ها صحبت شد، انواع ابزارهایی که در بحث آموزش مجازی و الکترونیکی به ما کمک میکنه، از تحول این زیرساخت‌ها گفتیم، وضعیتی که در کشورمون ایران با اون مواجه هستیم، در مورد آینده این زیرساخت‌ها صحبت شد. در برنامه قبل هم بیشتر در مورد تولید محتوای آموزشی صحبت کردیم، قدم‌های اولیه‌ای که باید برداشته بشه برای تولید محتوای آموزشی، نکاتی که باید در نظر بگیریم، ابزارهایی که میتونه به ما کمک بکنه و باید از اونها استفاده بکنیم. در مورد تفاوت‌ها در آموزش الکترونیکی یا مجازی با آموزش به شیوه‌های سنتی هم به طور مفصل در برنامه صحبت شد. در این برنامه قراره که یک نگاه کلان‌تر داشته باشیم به حوزه آموزش مجازی یا الکترونیکی، از اهمیت استراتژیک و ارزش استراتژیک این نوع از آموزش در دنیای امروز بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینکه در توسعه تجارت و کسب و کار چقدر میتونه به ما کمک بکنه، و به ویژه نگاهی هم به آینده خواهیم داشت، اینکه در افق پیش رو و در ایران 1404 ما چه برنامه‌ای رو باید برای این بخش داشته باشیم، کسب و کارهای اینترنتی و آموزش مجازی یا الکترونیکی. در استودیوی رادیو اقتصاد جناب آقای مجید کرباسچی میهمان ما هستند، عضو کمیسیون آموزش نظام صنفی رایانه‌ای کشور، و جناب آقای محمد آکوچکیان مدیر آکادمی مجازی ایرانیان و مدرس و مشاور در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی، دو کارشناسی که در برنامه امروز حضور دارند در برنامه، و میهمانانی که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند در استودیو حضور دارند و در فواصل برنامه سوالات خودشون رو مطرح خواهند کرد. شما شنوندگان گرامی هم با سامانه پیامکی 30036-37 میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر سوال و نکته‌ای دارید در مورد موضوع برنامه مطرح بفرمایید. آقای کرباسچی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای آکوچکیان سلام بر شما، عصر بخیر.
از شما هم بخیر.
آقای آکوچکیان، بحث رو با شما آغاز بکنیم. ما در برنامه‌های گذشته در مورد آموزش الکترونیکی یا آموزش مجازی صحبت کردیم. اگر بخوایم یک نگاه کلان داشته باشیم به این حوزه، اصلا جایگاه آموزش الکترونیکی رو در دنیای امروز چگونه می‌بینید و اهمیت استراتژیک این نوع از آموزش؟
اتفاقا قبل از آغاز برنامه گپی داشتم با جناب مهندس کرباسچی درباره اهمیتی که آموزش و خصوصا آموزش مجازی در کشورهای توسعه یافته داره، چه در بحث تجاری و چه در اهداف فراتجاری، و ایشون یک تجربه از خودشون در یک کشوری در واقع مطرح کرده. ببین، هر کسب و کاری یک چهره‌ای داره که ما می‌بینیم که کسبی است، خدماتی ارائه میشه، مردم به خاطرش پول پرداخت میکنن و بخش از اقتصاد میگرد. این یک طرفه داستانه. ولی برخی از کسب و کارها میتونن در لولی متفاوت تجربه های کاملا شگفت‌انگیز و موفقی رو در سطوح کلان برای کشورها ایجاد بکنن. ما در دو جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم درباره مسائل فنی، مجوزها، تولید محتوا و داستانهای از این دست. ولی سوال جدی که وجود داره، شما اشاره کردید به افق چشمانداز 20 ساله کشور. ما در بخشای نزدیکیم، در بخشای عقب موندیم، ولی یکی از کلید واژه‌های بسیار مهم در همین چشمانداز 1404 کشور،
بله،
ضریب نفوذی است که کشور در حوزه‌های علمی، اقتصادی و سیاسی حداقل در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا میخواد که از خودش نشون بده. به نظر میاد که بخشی از این کار از طریق افزایش توان علمی کشور، از طریق افزایش قدرت دیپلماسی کشور، قدرت نظامی کشور و قصه‌ای از این دست حاصل میشه. ولی از اونجایی که هر کدوم از این اتفاقات در دنیای جدید نیازمند ابزارهای متفاوتی هستند، ما امروز یک موضوع کاملا متفاوتی رو با رویکرد آموزش مجازی می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. اجازه بدید من سوال شما رو با یک سوال دیگه ادامه بدم. مگر دنیای امروز ما چه فرقی با گذشته کرده که ما انتظار داریم آموزش مجازی نقشی فراتر از ارائه محتوا و فرایند آموزشی به فراگیران و دانشجویان رو ایفا بکنه؟ این یک سوال مهمیه که اغلب بی پاسخ میمونه و لذا در نتیجه گیری‌های بعدی ما دچار مشکل میشیم. دنیای امروز دنیای بسیار پرتحولیه. یعنی شما گاهی شب میخوابید، صبح بیدار میشید، میبینید کشور بغل شما کودتا آغاز شده، تا مرز موفقیت رفته جلو، بعد کودتا شکست خورده، صبح نخانی اومده نخانی رفته. یعنی اینقدر سرعت تحولات سریعه. گفته میشه که در صفحه اول یک روزنامه در قرن 21 گاهی به اندازه کل عمر یک نفر در مثلا 200 سال قبلش اطلاعات وجود داره. این سرعت تحول رو نشون میده، سرعت اطلاع رسانی بالا رو نشون میده. نتیجهش این میشه که ما از یک اقتصاد شهری، استانی و ماکسیموم ملی رسیدیم به یک اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی. از یک طرف پیشرفت ابزارهای ارتباطی، ابزارهای سفر و ابزارهای اطلاعاتی خیلی دنیا را کوچکتر کرده. بحث جهانی سازی، بحث نظم نوین جهانی که هر کس هم دنبالش هست، کت خدای این قضیه باشه، اینا بحث‌های جدی هستند اگرچه ما از اونها کنار موندیم. مسئله بعدی افزایش قدرت مشتریانه. مسئله بعدی پوست انداختن نظام کسب و کاره. در ساختار سنتی نظام کسب و کار ما کالایی رو عرضه می کردیم، چون میزان عرضه خیلی کمتر از تقاضا بود، اتفاقی که می افتاد مردم هر چی که تو بازار عرضه می شد با هر کیفیتی می خریدن. با انقلاب صنعتی به مرور کم کم اینها میزان عرضه و تقاضا به هم نزدیک شد و اتفاقی که افتاد مردم کم بیشتر منطق و عقل به خرج می دادن برای انتخاب کالا و خدمات. در نسل سوم چون باز تنوع بیشتر شد، مردم سوادشون بیشتر شد، قدرت مشتریان بیشتر شد، اتفاقی که رخ داد این بود که مردم علاوه بر منطق عقلانیشون رو آوردن به تصمیم گیری های عاطفی در فرایند انتخاب کالا و خدمات و خرید اونها. در چنین شرایطی کسب و کارها دیگه نمیتونن با ساختار سنتی، وقتی میگم کسب و کار از بعد کلان نگاه کنید، حاکمیت یک کشور هم نوعی کسب و کار به حساب میاد، فرایند دیپلماسی یک کشور هم نوعی کسب و کار به حساب میاد، سری نریم سراغ تجارت و در واقع یک شغل و یک فروشگاه. اتفاق دیگه‌ای که در واقع رخ داد بی‌مرز شدن کسب و کارها شد. اگر دقت کردید تو همین گفتگوهای آموزش مجازی خیلی صحبت کردیم که یک نفری تولید کننده محتوا در ایران داره به کشور دیگه‌ای میفروشه، دانشجویان از کشورهای مختلف میان تو سیستم آموزش آنلاین ما شرکت میکنن و الی آخر. اقتصادها در واقع بیمرز شدن و این بیمرز شدن اقتصادها منجر به این شده که یک نوع اختلاط فرهنگی مذهبی در این جوامع ایجاد شده. مخلص کلام این که ما یک دنیای بسیار به هم ریخته و در ابهامی رو باش روبرو هستیم. این دنیای در ابهام چند خصوصیت داره. یکی این که ما با ابهام در خواسته ها روبرو هستیم، یعنی نمیدونیم دقیقا مردم چی میخوان از ما به عنوان تأمین کننده کالا و خدمات. ما با ابهام در منابع روبرو هستیم. چینی ها تقریبا تمام منابع اولیه دنیا رو دارن استفاده میکنن، یا اجارش کردن یا مالک شدن یا در واقع دیگه برداشتن بردن، و در نتیجه ما با ابهام در عملکرد روبرو هستیم. یعنی اگه بدونیم مشتری چی میخواد و مواد اولیه هم کجاست، نمیدونیم این کارا چطوری انجام بدیم. تو چنین دنیای بلبشویی ما میخوایم که فرایندهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور رو پیش ببریم. قطعا ساختارهای سنتی به ما پاسخگو نخواهند بود. ما یه مجموعی از مطالعات رو در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه انجام دادیم و اومدیم به این سوال پاسخ دادیم که اگر کشور بخواد مجموعه اهداف سیاسی، تجاری، فرهنگی خودش در منطقه و در سطح بین‌المللی برسه، نیازمند تغییر در چه المان‌هایی در داخل و در خارج کشور است و چه ابزاری به نسبت هزینه‌ای که براش میشه و سرمایه گذاری که لازم داره میتواند یکی از بیشترین نتایج رو برای ما به ارمغان بیاره که ادامه بحث امروز ماست.
ممنونم. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای کرباسچی، نکته‌ای که آقای کوچکیان اشاره کردن از شرایط دنیای امروز و اونچه که ما در دنیای امروز در کشورمون و در جهان باش مواجه هستیم، به نوعی همون دهکده جهانی که ازش صحبت میشه. حالا به طور خاص اگر بخوایم در مورد موضوع این برنامه صحبت بکنیم، بحث آموزش مجازی یا الکترونیکی در این دنیایی که آقای آکوچکیان توصیف کردن، جایگاه آموزش الکترونیکی رو چگونه میبینید و چقدر میتونه به ما کمک بکنه در این فضا؟
خدمتتون عرض بکنم که اگه من بخوام که با رویکرد این برنامه موضوع خاص شما رو جواب بدم، یعنی با رویکرد نگاه به اقتصاد دیجیتال بخوام آموزش مجازی رو در واقع در موردش صحبت بکنم، باید بگم که اقتصاد دیجیتال قسمت مهمی از اون بحث آموزش‌های مجازی است و این دو قسمت داره. آموزش مجازی در واقع در این اقتصاد حجم بزرگتر و بزرگتری رو داره به خودش اختصاص میده، به خاطر همین ضرورت‌ها و همین ملاحظات خاصی که آقای آکوچکیان در موردش صحبت کردن، همیشه ضرورت این موضوع رو داره پررنگتر و پررنگتر میکنه و همه رو داره سوق میده به سمت آموزش مجازی. و هرچه آموزش مجازی داره پررنگتر میشه، طبیعتاً قسمت بزرگتری رو داره اشغال میکنه در اقتصاد دیجیتال، یعنی سهمش در اقتصاد دیجیتال رو داره وسیع‌تر میکنه به همین دلایلی که ایشون گفتن. اما در این دنیای اقتصاد دیجیتال ما باز هم شاهد بازارهای مختلفی بودیم، یعنی بازار رقابت کامل داشتیم، بازار رقابت ناقص داریم و بازار رقابت انحصاری داریم. وقتی به تکامل میرسه یکی از این بازارها، به غایت خودش یعنی به موضوع بازار رقابت کامل میرسه. بازار رقابت کامل بازاری است که در اون عرضه به تعداد بی‌نهایت و تقاضا به تعداد بی‌نهایت وجود داره. در این چنین حالتی طبیعتاً عرضه و تقاضا روی بحث قیمت تأثیر میذارن و اونجاست که قیمت در واقع به یک حد تعادلی خودش میرسه. بنابراین آموزش مجازی هم داره به همین سمت میل میکنه و بازیگران بیشماری در واقع در این عرصه دارن فعالیت میکنن. ما در آموزش سنتی چه وضعیتی داشتیم؟ آموزش سنتی بسیار محدود بود، مرز جغرافیایی داشت، یک فضای فیزیکی، یک استاد، یک مستمعین محدود و با زبان مشخص در مورد یک موضوع خاص صحبت میکردن و محدودیت‌های مختلفی بر اون فضای کاری حاکم بود. اما با برداشته شدن همه اینها، ما الان به پلتفرم‌هایی رسیدیم که بی نهایت استاد، بی نهایت مستمع نشستن و دارن کار میکنن و همه‌شون بهای این کار رو دارن با همدیگه پرداخت میکنن. منظورم بهای در واقع واحد پول نیست، بلکه بهاهای مختلفی رو که به پول تبدیل میشوند رو دارن همشون پرداخت میکنن تو این بازار. در چنین اوضاع احوالی، موقعی که در واقع ما بسیاری از افراد عامل توسعه در توسعه هایی که آقای آکوچکیان ازش ذکر داشتن، این افراد تمامشون نیاز به آموزش دارن و همشون افراد محدودی هستند که در ساعت های عادی نمیتونن استفاده از این موضوع دیجیتال، آموزش های دیجیتال داشته باشن، آموزش های الکترونیکی داشته باشن یا آموزش های مجازی. و با برداشته شدن همه این در واقع محدودیت ها، همه اینا میتونن در واقع به گفتمان های آموزشی خودشون، حالا چه به عنوان فراگیر چه به عنوان آموزش دهنده، نائل بشن. و این ویژگی اصلی این فضا و طبیعتاً بعد از اون در واقع پارامتر اصلی برای این اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
بنابراین به نوعی میتونیم بگیم آقای کرباسی در شرایط فعلی کمک میکنه که این محتواهای آموزشی در اختیار همه عادلانه تر قرار بگیره نسبت به شیوه سنتی،
وسیع تر قرار میگیره، حجم دیتای آموزشی بالاتر میره، آموزش دهندگان تعدادشون بیشتر میشه، آموزش گیرندگان هم به دلیل اینکه در فضای سنتی خیلی محدود بودن برای آموزش گرفتن یا اصلا نمیتونستن، شرایطشون جوری نبود که بتونن آموزش بگیرن، در این فضا همشون میتونن به خاطر اینکه محدودیت زمانی ازشون برداشته میشه، به خاطر اینکه محدودیت مکانی ازشون برداشته میشه، محدودیت زبانی ازشون برداشته میشه، میتونن خیلی راحت‌تر فراگیری بکنن آموزشاشون.
ممنونم آقای کوچکیان. در بحث توسعه وقت صحبت میکنیم از ابعاد مختلف، یکی از بحث هم همین موضوع در واقع ریشه‌کنی بیسوادی هست یا نرخ سواد در یک جامعه و به خصوص تو دنیای امروز که با اون ویژگی هایی که شما اشاره کردید خیلی بیشتر نیاز داریم. میتونیم بگیم که جدای از اون بحث کسب و کاری که بهش نگاه کردیم در برنامه های گذشته، بحث تولید محتوای آموزشی یا اصلا آموزش در واقع مجازی یا الکترونیکی، فراتر از اون در بخش مثلا توسعه یا ریشه‌کنی بیسوادی و این مسائل هم میتونه به ما کمک بکنه؟
در یک کلام بخوام پاسخ شما رو بدم، اول باید تعریف کنیم بیسوادی، منظورمون از بیسوادی چیست. اگر منظور این هست که فردی که واقعا توانایی خواندن نوشتن نداره از طریق آموزش مجازی، بله شاید. ولی اگر منظور از بیسوادی و باسواد کردن بیسوادان سیراب کردن اندیشه های کنجکاو مخاطبین باشد، بله. اجازه بدید من صحبت رو در ادامه صحبت جناب کبوسچی به پیش ببرم. ایشون گفتن آموزش مجازی بخش بسیار مهمی از اقتصاد دیجیتاله. خود اقتصاد دیجیتال یکی از خروجی های تمدن دیجیتالیه. تمدنی که اساس به جای زمین، به جای طلا، به جای پول، بر اطلاعات، بر ارتباطات. در تمدن دیجیتالی یکی از ابزارهای بسیار مهمی که کمک میکنه این فرایند سریع‌تر پیش بره، چون نیمه عمر اطلاعات کاهش پیدا کرده و آدم‌ها لازم دارن در این دنیای جدید مهارت‌ها و اطلاعات جدیدتر رو زود پیدا کنن قبل از اینکه قبلی اکسپایر بشه یا اصطلاحاً دوران انقضاش فرا برسه. ایشون اشاره کردن که تعداد نامحدودی افراد برای آموزش وجود داره. من میگم فرصت‌های نامحدودی هم وجود داره. جمله معروف وجود داره که آموزش مجازی میتونه دانش رو و آموزش رو به جاهایی ببره که پیش از این هیچ تجربه از آموزش اونجا وجود نداشته. شخصا تجربه ارائه آموزش مجازی رو در مناطقی از کشور افغانستان داشتم که در همون مقطع تحت سیطره طالبان بوده و با استفاده از زیرساخت‌های تلفن همراه که اینترنت خوبی هم کشور افغانستان در اون مقطع زمانی داشت، افرادی به آموزش متصل شدند که پیش از اون اصلا فکرش رو هم نمی‌کردن میتونه از این سرویس استفاده کنه. برمیگردم به سوال حضرت عالی. این افراد کیا هستن؟ شما در مناطقی هستید که تحت محرومیت وجود هستید. محرومیت الزاما محرومیت اقتصادی نیست. ممکنه محرومیت اندیشه‌ای باشه. در چنین دنیایی ما نیازمند این هستیم که آموزش مجازی رو سوارش کنیم بر بال تفکر استراتژیک. تفکر استراتژیک بصیرتیه که ما میگه چه بکنیم که برای کسب و کارمون ایجاد موفقیت بکنیم. ایجاد موفقیت برای کسب و کار یعنی این که بتونیم برای مشتریامون که حالا اینجا میشن فراگیرهامون ارزش ایجاد بکنیم و بتونیم برای سازمانمون که در این بحث خاص امروز ما میشه در واقع کشور مزیت رقابتی ایجاد بکنیم. ارزش آفرینی منجر به این میشه که فراگیر یا اون بازار مخاطبین شما احساس کنه که شما دارید قیمت بیشتری بهش میدید و مزیت رقابتی باعث میشه که شما رو انتخاب بکنه و نه اون حاکمیت یا جامعه رقیب شما رو. همین امروز یک مقاله میخوندم که یکی از رقبای جدی در بازار کشور قطر که این روزها با تحریم‌های روبروست کشور ترکیه است که با قدرت بازار اقتصادی این کشور رو خصوصا در دوران تحریم بیشتر و بیشتر داره پر میکنه به نسبت مایی که فقط یک دریا با کشور قطر فاصله داریم. اتفاقی که میفته ما خواستار یک در واقع نتیجه دوگانه از آموزش مجازی هستیم که با نگرش استراتژیک بهش نگاه میشه. کار کرده اول آموزش مجازی میتونه کار کرده داخلی باشه. ببینید وقتی میگید بیسوادی باید ببینیم ما تو چه جامعه قرار داریم، چی میشه سواد، چی میشه فرهنگ. هر جامعه ای ساختار فرهنگیش نشأت گرفته از دانش تمدنی اون جامعه است. دانش تمدنی یک جامعه، یک هرم رو شما تصور بکنید، پایه و کف این هرم اندیشه مبنایی است که اون جامعه بر اساس اون رفتار میکنه، پارادایم ها رو شکل میده. من و شما بر اساس اون رفتار میکنیم، کار میکنیم، ازدواج میکنیم. بر اساس این اندیشه مبنا تحولات فردی ما شکل میگیره. حالا این هرمه داره میره بالاتر. مجموعه در واقع تحولات فردی، تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما رو شکل میده. این رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ما خودش رو در قالب هنر نشون میده. من وقتی میگم هنر دارم به معماری، طراحی محصول و اینها هم اشاره میکنم. و روی همه فناوری میاد و به این هنر امکان بروز و توسعه گسترده رو میده. یعنی شما هرچی فناوری بهتری داشته باشین، هنرتون، معماریتون، طراحیتون، خودروتون، هرچی که میسازید بیشتر توسعه پیدا میکنه. چرا این بحث رو مطرح کردم؟ چون اگر آموزش مجازی رو در بحث قبلی گفتم از 4 المان از تشکیل شده، حیطه شناخت فردی، حیطه آموزشی، حیطه اجتماعی که بر بستری از فناوری قرار گرفت. اگر دقت بکنید این همون مفهوم دانش تمدنی نیست؟ آموزش مجازی گویی اصلا یک کپی از دانش تمدنی جامعه است. ما نیازمند تحول در اندیشه تمدنی جامعهمون هستیم در گام اول. ما وقتی میتونیم یه چیز صادر کنیم که خودمون خوبش داشته باشیم. بهترین چیزی که جوامع برای انتقال به جوامع دیگه دارن که اون جامعه بشه بازار هدف محصول، کالا، خدمات، دیپلماسی، تسلط، دانش تمدنی است. کاری که کشورهای توسعه یافته الان دارن انجام میدن. خب پس در گام اول چون تعریف اجتماع پژوهشی آموزش مجازی در انطباق با تحولات دانش تمدنی جامعه قرار داره، آموزش مجازی که از بهترین ابزارها رو داره. آقای مک‌کاستا اعتقاد داره و این رو اثبات میکنه که اگر ما بتونیم مدیریت آموزش مجازی یک جامعه رو در اختیار داشته باشیم، ما به یک دسترسی فوق‌العاده گسترده به کل اون جامعه دسترسی خواهیم داشت. این یک مجموعه از استدلال‌ها رو داره که به این نقطه میرسه. خب پس در واقع اگر ما بتونیم فرایند آموزش مجازی رو که از شبکه‌های اجتماعی می‌گذره، از مسیر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌گذره، خدمات ارزش افزوده موبایل رو در بر می‌گیره، اینها رو در نظر بگیریم، ما می‌تونیم از طریق توسعه آموزش مجازی یک دسترسی فوق‌العاده گسترده به کل جامعه داخلی کشور خودمون داشته باشیم تا بعد بریم سراغ این که چه کارکرد خارجی میتونه برای کشور داشته باشه.
بله ممنونم از شما آقای آکوچکیان. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید در ادامه که برنامه اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد، فرصت های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اقتصاد مجازی.
عصرتون بخیر همیهنان گرامی. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در مورد آموزش مجازی یا الکترونیکی صحبت میکنید در برنامه اقتصاد مجازی با سامانه پیامکی 30367 میتونید با ما در ارتباط باشید. کارشناسان برنامه جناب آقای مجید کرباسچی عضو کمیسیون آموزش نظام صنفی رایانه‌ای کشور و آقای محمد آکوچکیان مدرس و مشاور در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی در استودیو حضور دارند و میهمانانی که علاقمند و فعال هستند در حوزه کسب و کارهای اینترنتی. در این بخش اگر میهمانان سوالی دارند، بله بفرمایید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه اقتصاد مجازی. یه سوال داشتم خدمت جناب آقای مهندس کرباسچی، می‌خواستم مطرح بکنم.
بله.
جناب مهندس، آیا آموزش مجازی با همه ابزارهاش میتونه مجموعه رسالت آموزش رو پوشش بده و ما رو به اون هدف نهایی که از آموزش داریم برسونه، یا اینکه نه چالش هایی داره و باید اون چالش ها رو بیایم یه مقدار بررسی بکنیم، حالا اگر واقعا نمیتونه این چالش ها رو پوشش بده چه راهکار و سولوشنی براش ارائه می‌فرمایید؟
بفرمایید آقای کرباسچی.
بله خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. من خدمتتون عرض بکنم که طبیعتاً هر چیز نو یا نسبتاً نوعی نقدهایی بهش وارد هست و تحلیل‌هایی بر اساسش صورت می‌گیره. من زیاد می‌شنوم در ارتباط با دو موضوع مربوط به آموزش مجازی. موضوع اول نقدی می‌کنن در مورد فرهنگ. منتقدین میگن که اگر آموزش مجازی در واقع در نوع خودش با ابزارهایی که داره کارش رو درست انجام بده، میتونه آموزش‌هایی رو منتقل بکنه، ولی معمولاً فرهنگ رو نمیتونه منتقل، و فرهنگ در بحث آموزشی ما ریشه عمیقی داره. یعنی ما با آموزش هم تکنیک منتقل میکنیم، هم علم منتقل میکنیم، هم فرهنگ منتقل میکنیم. میگن که زمانی که استاد در واقع سر کلاس صحبت میکنه، قسمت زیادی از کلاسش رو داره آموزش های غیر درسش میده به شاگرد، به دانشجو، به مستمعینش، و اونها نقش مهمی رو در ساخت یک فرهنگ کشور ایفا میکنه. و نقد دومی که بر این موضوع آموزش مجازی میذارن این هستش که مهارت تکلیفش چی میشه، مهارت آموزی چجوری منتقل میشه. وقتی که ما در یک کارگاهی مثلا فرض بفرمایید که ریختگری داریم آموزش میدیم و شما بعدن در آموزش مجازی فضای در واقع فیلمی از آموزش ریختگری رو نمایش میدید و صحبت‌های روش میکنید، اون دستی که به ابزار نمیخوره و مهارت فیزیکی که در واقع ایجاد نمیشه یا اون فوت کوزه‌گری که در اثر تمرین و تکرار عملی در واقع ایجاد نمیشه اون چی میشه؟ پس به این دلیل آموزش مجازی آموزش کاملی نیست. طبیعتاً در مقابل این دو موضوع نقدی که مطرح میشه جوابهایی در واقع عوامل و توسعه دهندگان این حرفه و این حوزه در واقع مطرح میکنن که من فکر میکنم بهتره که جواب این نقدها رو از جناب آکوچکیان بشنویم و نظر ایشون رو در این ارتباط بشنویم و در واقع تحلیل بکنیم با هم.
خواهش میکنم آقای آکوچکیان.
عرض بکنم به خدمتتون که من موافق هستم که نه آموزش حضوری و نه آموزش مجازی و نه هیچ روش که در آینده خواهد آمد هیچ راه حل کاملی برای مسئله انتقال مهارت نیست، کما که در جلسه اول بحثمون هم گفتم آموزش مجازی و آموزش حضوری در کنار هم دیگه میتونن راهگشای مسائل باشن. فقط باید بفهمیم آموزش مجازی تا کجا باید بیا جلو، از کجا آموزش حضوری شروع بشه، یا برعکس آموزش حضوری تا کجا باید بیا جلو، آموزش مجازی از کجا باید در واقع آغاز بشه. این خیلی مهمه که ما بتونیم مرز بین این دوتا رو مشخص بکنیم. باید با هم باشن، یکیش باید باشه، چگونه باید اتفاق بیفته. من طرفدار روش ترکیبیم. تجربه من میگه ترکیب این دو پاسخو خواهد بود. این یک پاسخ. پاسخ دیگه که به این نقد وجود داره خود تعریف مهارته. اگر ما مهارت رو فقط محدود کنیم در صنایع دستی یا مهارت‌هایی که اقدامات اجرایی از این دست داره، بله، اگرچه من تجربه فوق‌العاده‌ای در آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی با سازمان میراث فرهنگی دارم که اون هم در واقع چون آدم‌هایی که وارد دوره مجازی می‌شدن افرادی بودن که از صمیم قلب می‌خواستن بیان، خودشون خلأ‌های آموزش مجازی رو پر می‌کردن با تلاش و کوشش بیشتر. اما اعتقاد دارم که بله برای برخی از مهارت‌ها اصلا آموزش مجازی شاید جایی نباشه برای حضورش، اما ما یک گستره عظیمی از مهارت‌هایی رو داریم که از این دست نیستن. مثلا آموزش‌های فناوری اطلاعات، آموزش‌های مدیریت، بازرگانی، کسب و کار، اصول مشاوره، ازدواج و خانواده، اینها مهارت‌هایی هستند که اتفاقا آموزش مجازی کارکردهای خوبی براشون داره. چرا؟ شما در تجربه آموزش ازدواج و خانواده، شخصا تجربه اینها دارم، خیلی از افراد به خاطر اینکه نمیتونن در آموزش حضوری واقعیت‌ها رو مطرح بکنن آموزش مجازی رو ترجیح میدن. خیلی از افراد در مناطقی بودن که اصلا آموزش ها با اون کیفیت در اختیارشون نبود، آموزش مجازی و آموزش آنلاین رو ترجیح میدن. مدیران ما خیلی سرشون شلوغه و متاسفانه اولین قربانی شلوغ بودن سر مدیران آموزش و سواد خودشونه. حالا وقتی مدیری میتونه توی ماشینش با یه پادکست، با یه کلاس آنلاینی که به لطف افزایش سرعت اینترنت روی سیم کارت سر کلاس آنلاین میتونه بیاد بخشی از ضعف‌های خودش رو برطرف بکنه، پس الان آموزش مجازی داره به مسئولیت خودش عمل میکنه، اگرچه معتقدم همینجا هم باید آموزش‌های حضوری وجود داشته باشه. پس مهارت‌ها رو اگر محدود بکنیم به اون صنایع دستی که شما فرمودید، بله، ولی اتفاقا جناب کرباسی من یک سوال از حضور شما دارم. اگرچه همه مشاغل محترمن، همه مهارت‌ها محترمن، اما به نظر شما در یک جامعه مدیران چقدر نقش دارن در تحولات و تغییر و تحولات جامعه و اقتصاد و کسب و کار؟ و اون افرادی که دست به کار هستن توی اون صنایع دستی و امثالهم، ضمن اینکه دست تک تکشون رو هم میبوسن به عنوان فردی که در شهریه که خواستگاه صنایع دستیه، عرض بکنم به خدمتون در تحولات اصلی ما روی کدوم یکی از اینها با آموزش مجازی تمرکز کنیم به نظر شما میتونه ما رو تو جامعه هدفمون به نتیجه برسونه؟
من فکر میکنم به هدف بحثمون خوب داریم نزدیک میشیم. قبل از اینکه فرمایش شما رو جواب بدم نظرم رو عرض بکنم، یه اصلاح کوچیک بگم. منظورم فقط صنایع دستی نیست، منظورم هر مهارتی است که ما در واقع در آموزش ها لمسی هست، یعنی مهارت های یدی که در کارگاه اتفاق میفته. و میخواستم به این موضوع برسیم که شما کمک کردید، منم دقیقا با شما هم نظر هستم که این ترکیب در واقع گزینه مناسب تریه و باید اتفاق بیفته. اما درصد زیادی از آموزش ها در قالب آموزش های مجازی می گنجد. بسیاری از آموزش ها رو ما استادش رو در خیلی از مناطق نداریم که اصلا اون آموزش اتفاق بیفته و با آموزش مجازی بهش رسیدیم. بسیاری از موضوعات رو مدیران ما نمیتونن اصلا در اون شرکت بکنن، در کلاس شرکت بکنن، به خاطر ضیق وقت یا به خاطر محدودیت‌های جغرافیایی یا ماموریتی هستن در جایی که اصلا از در زمان انجام ماموریتش نمیتونه اصلا به موضوع دیگه غیر از رسالتی که داره فکر بکنه، ولی به شدت نیاز داره به توسعه دادن دانش خودش، توسعه دادن اطلاعات خودش، چون فقط ما دانش رو در فضای آموزش مجازی توسعه نمیدیم، بلکه اطلاعات رو هم توسعه میدیم، بلکه معنیداری اطلاعات رو هم تعریف میکنیم در آموزش مجازی. و دقیقا درسته، اگر نگاهمون اینه که واقعا قشر مهمی از جامعه مدیران این جامعه هستن و تأثیرگذاری بسیاری در کارکردها دارن، نفوذ زیادی بر قشر وسیع دیگه‌ای که زیر دست اینها دارن، در واقع با تحت مدیریت اونها دارن فعالیت میکنن دارن، علل اصول اینها آدم‌های گرفتاری هستن و اصلا نمیتونن آموزش ببینن و آموزش بسیار براشون لازمه و آموزش مجازی تنها راه حل این موضوع. خیلی وقتها ما در مسائل دیگه‌ای گرفتاریم در آموزش‌های مدیران. مدیران گاهن در کلاس‌های آموزشی شرکت نمی‌کنن به خاطر سطوح مدیریتیشون. این یه مسئله فرهنگی است که مال ما نیست، در همه جا هست. خیلی مدیران وقتی نمیدونن در چه کلاسی پلوی چه کسی دارن میشینن و چه کسی میخواد بهشون تدریس بکنه، اصلا شرکت نمیکنن. اگه وقت داشته باشه هم شرکت نمیکنه. و آموزش مجازی همه این مسائل رو حل کرده و دقیقاً آنچه رو که میخوان به سراغش میرن و استفاده میکنه. اما جنبندی موضوع من فکر میکنم این باشه که آموزش مجازی آموزش بسیار تاثیرگذار و خوبی است، اما کامل نیست. برای همه چیز ما نمیتونیم از سولوشن آموزش مجازی استفاده کنیم.
یه بخشی هم آقای کرباسی، حالا چون ما توی برنامه گذشته در مورد تحول زیرساخت‌ها و ابزارها هم صحبت کردیم، ممکنه که در آینده این زیرساخت‌ها یا ابزارها به نوعی تغییر بکنند که مثلا در حوزه صنایع دستی هم ما به راحتی بتونیم از آموزش مجازی استفاده کنیم، همونطور که مثلا در چند سال گذشته شاید گفتیم دیگه جراحی کاریه که نمیشه از راه دور انجام داد، اما دیدیم که تکنولوژی کمک کرده و الان پیچیده‌ترین جراحی‌ها رو میتونیم از راه دور انجام بدیم. از حاضران اگر باز کسی سوالی داره بله بفهمید.
در واقع البته چون این بحث به نوعی نتیجه گیری شد، من میخوام بحث رو ببرم سمت استراتژی بازاریابی آموزش مجازی و اینکه ما این بازاریابی رو چجوری باید مدیریت بکنیم. اولا میشه اینجوری مطرح کرد که چه شاخصهایی باید تو استراتژی بازاریابی آموزش مجازی لحاظ بشه که بتونیم به اون هدفی که تعیین کردیم برسیم. حالا از کارشناسان محترم هر کدوم که پاسخگو بودن ممنون میشم.
بله آقای کوچکیان
اجازه بدید سطح بحث رو یکم بازم هولش بدیم به سمت جلو تا یک پاسخ کامل‌تر رو خدمت سرکار خانم عرض بکنم. ما روی بحث کلان نقش آموزش مجازی داشتیم صحبت می‌کردیم. حداقل برداشت من از صحبت‌های دوستان این هست که آموزش مجازی نقش تأثیرگذاری در ارتقای سطح جامعه و اون من تأکید می‌کنم روی هرم دانش تمدنی به شدت تأکید می‌کنم. ما تعداد محدودی تحول اندیشه تمدنی تو این کشور داشتیم، شاید در دوران صفوی یک بار اتفاق افتاده و در دهه گذشته های گذشته این اتفاق افتاده و این حرکت داره ادامه پیدا میکنه. ما نیازمند تحول های فوق العاده شاخصی هستیم اگر بخوایم نقش رقابتی بازی بکنیم. اعتقاد بنده بر این هست که بله، آموزش مجازی همونطور که بارها هم گفتم نمیتواند کامل نقش ایفا بکنه، ولی به خاطر اینکه نقش شاخصی در دسترسی به کل جامعه میتونه ایفا بکنه، حاکمیت کشور شامل تمام نهادهای حاکمیتی، قوا و تمام نهادهایی که در اداره کشور نقش دارن، حمایتشون از آموزش مجازی نباید صرف این باشه که یک کسب و کار توسعه پیدا میخواد بکنه یا مثلا کشور رو میخوایم وارد یک عرصه جدید از آموزش بکنیم. من میگم این حداقل انتظاری که ما داشته باشیم.
یعنی اون کسب درآمد و کسب و کار و اشتغال زایی اینها یک بخشی از ماجرا،
یک بخش خیلی اصلا میگم بخش فوق العاده کوچیکیه نسبت به انتظاری که میشه داشت. کارکرد آموزش مجازی در داخل کشور میتونه ارتقاء دانش تمدنی در جامعه باشه به دلایل استراتژیکی خدمتتون عرض کردم، که اگر یک روزی یک وقتی باشه ما صرفاً روی بحث مدیریت استراتژی کار کنیم اونجا استدلال زیاده. نقش دولت در توسعه زیرساخت ها، برابری در دسترسی به محتوای آموزشی باید به نحوی باشه، از این منظر باید باشه
که اندیشه تمدن ساز کشور رو میخواد ارتقا بده. آموزش مجازی صرفاً دو تا شرکت نیستن که دو تا دوره برگزار میکنن. آموزش مجازی میتونه خیلی ساده از چند تا فایل پی دی اف باشه که در آموزش چند چیز ساده توی سایت دولتی وجود داره، تا یه عالمه ویدئو، تا سی دی های رایگانی که توی خیلی جاها توضیح میشه و الی آخر. ببینید، من یک جمله رو گفتم آموزش مجازی آموزش رو به جاهایی برده که پیش از این هیچ سابقه ای از آموزش نبوده. این الزاماً مکان نیست. مثلا آموزش زنان در جوامعی که دلایل فرهنگی یا هر دره دیگه خانم ها جایگاه شایسته خودشون نداره. آموزش خانواده، آموزش فرزندپروری، همه اینها رو هم باید در واقع مورد توجه قرار بدیم. حاکمیت با توسعه این فرایند در جوامع و در واقع باز کردن مسیر به سمت شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی برای انجام این کار، در واقع داره کمک می‌کنه که زیر ساخت‌های حاکمیتی خودش از یک طرف، گفتمان ملت دولت از طرف دیگه، و در نهایت اندیشه تمدنی جامعه به مرور زمان دچار ارتقا بشه. دقت کنید که در اینجا آموزش حضوری توان این کار رو که نداره هیچ، به خاطر گستردگیش، به خاطر هزینه بردار بودنش و اینها، آموزش سنتی این توان رو واقعا نداره، چون دسترسی در آموزش سنتی از این لحاظ بسیار محدود به حساب میاد.
یعنی در کنار اون نگاه اقتصادی که به قول شما شاید بخش کوچکی از ماجراست، ما باید یک نگاه فرهنگی در واقع قوی تری داشته باشیم نسبت به موضوع آموزش مجازی.
من اصلا میگم یک نگاه استراتژیک حاکمیتی توی این قضیه باید وجود داشته باشه. اما در پاسخ به سرکار خانم که درباره بازاریابی پرسیدن، در واقع اینجا الان مطرح میشه که سرکار خانم، بازاریابی در چنین فرایندی دیگه از شکل بازاریابی یک کسب و کار خارج میشه. در چنین فرایندی ما ناچاریم از روش‌های بازاریابی مبتنی بر شرکت‌های کسب و کار اجتماعی استفاده بکنیم. بازاریابی در چنین روشی مبتنی است بر کار کردن با NGOها، مبتنی است با افزایش درآمد در توقعاتی از جامعه که تا حالا پیش از این چنین روشی از درآمد وجود نداره. لازمش این هست که در همین فضا کاری بکنیم که مردم از طریق این سیستم بتونن درآمدهای بیشتری رو کسب بکنن. به عنوان مثال یک نمونه رو بخوام برای شما مثال بزنم، در کشور افغانستان که متوسط درآمد در مقطعی از زمان $100 برای یک آقا بود، یک خانم اومد با این روش که بیاد ویدیوهای آموزشی تولید بکنید، من روی وبسایت خودم این رو به اشتراک میگذارم، روش تبلیغات پخش میکنم و یک سهم 20% به شما میدم، کاری کرد که کارمندان خانم این ایشون که خانم رویا محبوب هم هستن، ایشون درآمدهای $300 در ماه رو برای این افراد ایجاد کرد. در سال 2013 ایشون یکی از افراد تاثیرگذار، یکی از 100 نفر تاثیرگذار جهان توسط مجله تایم انتخاب شد.
در واقع اگه بخوایم شاخصهایی رو برای مدیریت حالا استراتژیک بازاریابی این قضیه لحاظ بکنیم، چند تا محور رو شما اشاره کردین. یکی بحث اینه که بازاریابی در فرهنگ و تاثیر اون رو بخوایم بسنجیم، و اینکه بازاریابی در توانمند کردن حالا اون مخاطبهایی که داریم، و یک مسئله برای کسی که خودش تولید کننده حالا محتوا است و سیستم آموزشیش رو میخواد راه بندازه به عنوان یک کسب و کار جدید در اسکیل کوچیک. چون وقتی میخواد تازه شروع بکنه یه همچین کاری رو به عنوان یک کسی که کار نوپا قرار انجام بده، قاعدتا اون مسائل و محورهای حاکمیتی شاید خیلی در استپ اول نتونه حالا جایگاه خاصی داشته باشه و باید یه استراتژی خاصی برای بازاریابیش داشته باشه که بتونه مخاطب مناسب با توجه به محتوایی که داره. این استراتژی که میتونه کمکش بکنه برای اینکه بخواد بره این سمت و الگوی مناسبی در بیاره چه خواهد بود؟
من اعتقاد دارم سوال رو جناب کرباسی بهتر میتونن جواب بدن به خاطر مسئولیتشون توی اتاق بازرگانی. اتاق بازرگانی یک نهاد نسبتاً مردم نهاد هست دیگه، یعنی بخش خصوصی پارلمان بخش خصوصی به حساب میاد. یک نقشی فرض کن اتاق بازرگانی میتونه داشته باشه. من صحبت اتفاق قبل جلسه با ایشون داشتم که اتاق بازرگانی برای آموزش مجازی چیکار میتونه بکنه در اون سوی مرسا، از طریق تسهیلاتی که میتونه فراهم بکنه، نمایشگاه یا هر روش که ایشون توضیحات خیلی فوق‌العاده ای ارائه کردن،
چه امکاناتی میتونه داره.
بله، همینطور دولت میتونه با کاهش نقش عملی خودش و پشتیبانی کردن به لحاظ استراتژیک. ببینید، در یک مقطعی در یک کشوری که ما فعالیت میکردیم، نیروهای تندروی در واقع تروریستی تمام اساتید خارجی رو که در این کشور مشغول فعالیت بودن تهدید کردن به عملیات تروریستی و تعدادی از اونها رو سر بریدن. لیکن آموزش مجازی در همون مقطع در همون کشور هزاران نفر رو به آموزش کشیده بود و تروریست ها دستشون به این افراد نمی رسید. خب دولت با حمایت خودش، اینکه تسهیلات حقوقی فراهم بکنه، پشتیبانی دیپلماتیک فراهم بکنه، از اتباع خودش تو اون کشور حمایت بکنه، با کشور مقصد در تعامل قرار بگیره، میتونه کمک بکنه. که چون بحث بعدی ماست و دیپلماسی عمومی، من همینجا استاپ میکنم و اجازه میخوام که آقای کلباسی چون توی اتاق بازرگانی هستن بگن مثلا اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی چه کمکی میتونه بکنه.
بله آقای کلباسی،
به طور مشخص اتاقهای بازرگانی یکی از مهمترین کمیسیونهاشون کمیسیون آموزش هست که این کمیسیون آموزش در واقع رسالت آموزش دادن مسائل بازرگانی رو به تجار و بازرگانان زیر مجموعه خودشون داره و رویکرد اکثر اتاقهای بازرگانی تجارت الکترونیک هست و خیلی از مفاهیم تجارت الکترونیک رو از همین طریق در واقع آموزش‌های مجازی دارن فعالیت میکنن. اتاق‌های بازرگانی هم در کمیسیون‌های آموزششون هم در کمیسیون‌های ICTشون دارن فعالیت میکنن که مفاهیم تجارت رو گسترش بدن و پشتیبانی میکنن از تجارت الکترونیک از طریق آموزش‌های مجازی.
ممنونم از شما و فرصتی رو از همکارانم میگیریم. در چند دقیقه پایانی برنامه هم دعوت میکنم با ما همراه باشید در اقتصاد مجازی. عصرتون بخیر همیهنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در مورد آموزش مجازی یا الکترونیکی صحبت میکنیم در برنامه اقتصاد مجازی. با سامانه پیامکی 30,36,37 میتونید با ما در ارتباط باشید. کارشناسان برنامه جناب آقای مجید کرباسچی، عضو کمیسیون آموزش نظام صنفی رایانه‌ای کشور، و آقای محمد آکوچکیان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی در استودیو حضور دارند و میهمانانی که علاقمند و فعال هستند در حوزه کسب و کارهای اینترنتی. از میهمانان اگر سوالی دارین بفرمایید.
یک سوالی مطرح هست در حوزه مدیریت استراتژیک بحث آموزش مجازی که حالا از کارشناسان محترم برنامه، هم جناب آقای مهندس کرباسچی و هم جناب آقای آکوچکیان، سوال رو میپرسم و انشالله که بتونیم پاسخ مناسبی رو برای سوال دریافت بکنیم. سوالم این هست که چه حرفه‌های جانبی یا اصلا کلن چه بازارهای جانبی در کنار این اقتصاد مربوط به آموزش مجازی میتونه رشد بکنه یا رشد کرده و تونسته فضای کسب و کار و توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی رو قوت ببخش.
آقای کلباسی،
خواهش. طبیعتاً این هم یک بازار هست، این هم یک اقتصادی حول محور خودش مطرح کرده و طبیعتاً هر کدوم از بازارها مؤلفه ها و بازیگرهای خاص خودشو داره. در این بازار هم درست اشاره کردین، مؤلفه هایی هستن که نقش اقتصادی دارن و فعالیت آموزش مجازی رو تکمیل میکنن. یکی از این مؤلفه ها بازاریاب ها هستند یا موتورهای بازاریابی هستند، کسانی هستند که در واقع محصول آموزشی رو دارن معرفی میکنن و دیگران رو به این سمت در واقع جذب میکنن. اینها درآمد خودشون رو دارن و نقش خودشون رو بازی میکنن. نقششون نقش آموزشی نیست، بلکه نقش بازاریابی و بازارسازی است. مؤلفه دیگه پلتفرم هایی هستند که بر اون بسترها آموزش مجازی اتفاق میفته. اون بازیگر اصلی است، مؤلفه اصلی است، اما درآمدهای خودشو داره، اقتصاد خودشو شکل میده و دیگران که محتوا تولید میکنن محتوای خودشون رو بر این بستر در واقع توسعه میدن و عرضه میکنن. قسمت دیگه اعتبار دهندگان هستن. طبیعتاً هر ارائه کنندهی احتیاج داره که دیگرانی اون رو تایید بکنن، به اون اعتبار بدهن و در این حوزه اعتبار علمی، اعتبار مهارتی و یا اعتبار آکادمیک شاید نیاز باشه که بازیگرانی در این حوزه این نقش رو ایفا میکنن. از دیگر مؤلفه ها تولید کنندگان ابزارهای جانبی، نرم افزارهای ارتباطی و نرم افزارهای مکمل آموزش هستند که آموزش رو تکمیل میکنن، یا بهتر بگم انجام آموزش تعاملی رو ساده تر و مؤثرتر میکنن. اینها هم ابزارهای خودشون رو میفروشن و میتونن کمک بکنن که پویاتر و مؤثرتر و نافذتر آموزش انجام بشه. و طبیعتاً تولید کنندگان محتوا که محتوای خودشون رو بر اون بسترها در واقع سوار میکنن و عنصر اصلی یعنی محتوای اصلی آموزش اونها هستن که در کنار ابزارها و با استفاده از اون بسترها میتونن محتوا رو تسری بدن. اینها مجموعه ای هستن به اضافه چیزهای دیگه‌ای که شاید در آینده پدید بیاد و اضافه بشه یا چیزهایی که ممکنه من الان اعلام نکرده باشم و در ذهن نداشته باشم، مجموعه ای هستن که آموزش الکترونیک و آموزش مجازی رو معنا میبخشن و روز به روز دارن کاملتر و ساده‌تر و سریع‌ترش میکنن و گسترش رو بزرگتر میکنن.
ممنونم آقای کرباسچی. در مورد این سوال نکته هست آیا کوچکی هست؟ بله. خیلی کوتاه فرصت داریم در پایان برنامه. فقط اشاره داشتید شما به بحث اهمیت استراتژیک آموزش مجازی یا الکترونیکی در داخل کشور و اشاره کردید در بُعد بین‌المللی هم باید به این موضوع نگاه بکنیم. بخش بین‌المللی رو هم خیلی کوتاه بفرمایید.
ما مفهومی داریم در حوزه سیاست کلان دیپلماسی کشور تحت عنوان دیپلماسی عمومی. بر اساس تعریف دیپلماسی عمومی عبارت است از پیش بردن اهداف سیاسی با کار کردن مستقیم با مردم کشور هدف. بر اساس تعریف این کار کردن مستقیم شامل فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، جشنواره‌های هنری، کتابخانه‌ها، بورسیه‌های تحصیلی. اگر دقت کنید بخش عمده از این آموزش، بورسیه‌های تحصیلی، کتابخانه، اینا همه‌شون بخش‌هایی از آموزش به حساب میاد. از قدیم الایام نقش میسیونرهای مذهبی که نقش آموزش‌های مذهبی فرهنگی رو در جامعه داشتن بسیار پررنگ بود. استعمارگرها تو هر جامعه می‌خواستن وارد بشن، اول ماموران مذهبی خودشون رو می‌فرستادن و بعد نیروها و ارتش خودشون رو به اون مناطق اعزام می‌کردن. پس از آن نقش آموزش در تسلط بر افکار جوامع بسیار اهمیت داره. نکته مهم در اینجا هست که آموزش مجازی به خاطر اینکه نسبت به بقیه روش‌ها کم هزینه‌تر هست، شما می‌تونید بدون اینکه از اون کشور هدف مجوزی بخواید بگیرید، می‌تونید برید اونجا آموزشتون رو پیاده‌سازی بکنید، روی ذهن تشنه افرادی که اونجا هستن کار بکنید، تأثیر فرهنگی ایجاد بکنید، آموزش‌های مخصوص به خود اونها رو ایجاد بکنید و از طریق آموزش‌های خودتون دانش تمدنی جامعه خودتون رو که در گام اول تقویت شده به اونها تزریق بکنید. نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه این که شما توی اون جوامع لازم ندارید اثبات کنید من کشور ارزشمندی هستم، لازم نداره اثبات کنید که چرا شما باید محصول من رو بخرید. من تاکید میکنم روی اینکه مردم تصویر میخرن، نه الزاماً خود کالا و خدمات رو. ما وقتی یک محصول آمریکایی رو میبینیم توی یک جامعه مردم میرن میخرن، اون محصول آمریکایی خودش شاید خیلی نقش نداشته باشه، منتها تصویری که اون محصول به اون فرد میده مهمه و این تصویر رو کی ایجاد کرده؟ دیپلماسی عمومی اون کشور. پس دستگاه دیپلماسی کشور به اعتقاد بنده میتواند یکی از جاهایی باشه که اتفاقا چون نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وزارت امور خارجه از اولین جاهایی بود که آموزش مجازی رو برای ایرانیان خارج از کشور خودش راه اندازی کرد که بعدها البته فکر کنم جمع شد وزارتخونه های مستقیم وارد کار شدن. وزارت امور خارجه نهادی است که اتفاقا آموزش مجازی به عنوان بازوی دیپلماسی عمومی، با اون حرفی که گفتم اگر شما یک آموزش مجازی رو درست توی جامعه مدیریت بکنید به کل اون جامعه دسترسی خواهید داشت. شما تصور بکنید مدیران یه جامعه رو شما تربیت کردید، متخصصان یه جامعه رو شما تربیت کردید بدون اینکه اونجا رفته باشید، بدون اینکه اونجا دانشگاه زده باشید، یه آدم‌ها رو آورده باشید، چه اتفاقی میفته؟ این مدیران فردا میخوان با شما تجارت تشکیل بدن، فردا این مدیران مسئول سیاسی اون کشور خواهند بود. باید ببینیم که تعامل اونها اون زمان با ما چگونه خواهد بود و چگونه این اعتماد سازی تو این فرآیند اتفاق میفته. شخصا اعتقاد دارم و استدلال دارم برای این قضیه که هیچ کدام از انواع آموزش توانایی آموزش مجازی برای کمک کردن به توسعه دیپلماسی عمومی کشور رو در بازارهای هدف نداره.
ممنونم از شما جناب آقای آکوچکیان. از جناب آقای کرباسچی هم تشکر میکنیم، کارشناسان برنامه و میهمانانی که در استودیوی رادیو اقتصاد حضور داشتند و شما شنوندگان ارجمند که تا این لحظه شنونده برنامه اقتصاد مجازی بودید. امیدواریم برنامه اقتصاد مجازی و موضوع آموزش مجازی و الکترونیکی مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. یادآور میشم از طریق سامانه پیمکی 30,036,37 اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه اقتصاد مجازی و یا سوالی دارید در مورد موضوعات برنامه حتما مطرح بفرمایید. عصر خوبی رو براتون آرزومندیم و تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی میکنیم. عصر بخیر و خدا نگهدار.